بسم الله الرحمن الرحيم. خب روایت اول باب پنج رو باب حضور و خمسر کنوز رو بحث می کردیم که چه دلالت هایی می شه ازش اتخاص کرد. بعضیش رو عرض کردیم، عرض کردیم دو تا نکته مهمی که تو این روایت باید بحث بشه، که البته روایت مشابه هم همین بحث رو داره دیگه، رضایی بار تکرار بحث میکنیم دیگه، تکرارم نمیشه. این است که در مواردی که ما شک داریم در اطلاق می شود به اطلاق این روایت اخذ کرد یا نه، که ده مورد رو تقریبا شمردیم که این مواردی است که آقایون به اطلاق روایت تمسک کردن برای اثبات خمش. مثل اینکه فرض کنید اگر شک کردیم که آیا اگر یک گنجی دفن شده در دیوار در زمین نیست، آیا اون هم حکمش مثل گنجی است که در زمین دفن شده، اینم خمش داره و ما بارش می توان تملک کرد یا نه، این احکام گنج مختصر گنجی است که مثلا دفینه در زمین باشه. یا فرض کنید اگر شک کردیم که در غیر طلا و نقره بقیه کنز هم خمس دارن یا نه، این ده مورد رو عرض کردیم که محل بحث و به اطلاق ادله تمسک کردن، آیا میشه به اطلاق تمسک کرد یا نه. البته توضیح دادیم که جای تمسک به اطلاق هم کجاست. عرض کردیم که از نظر بحث عرف دلالت عرف و لغویه مواردی است که احراز میشه، یعنی مسلم است که اینها داخل در کنزن. یه مواردی است که شبه مفهومی کنزن، فرض کنید اگر کسی تردید کرد که نسبت به کنزی که مالک معلوم به درش مال داره عنوان کنز منطبق اصلا یا نه، اینجا دیگه اصلا جای تمسک به اطلاق نیست. پس اگر در موردی شبه مفهومی شد اینجا تمسک به اطلاق نیست، ولی اگر شبه مفهومی نبود. یه مواردی هم قطعا خارجن، اونام که اصلا جای تمسک به اطلاق باز نیست. خیلی مثلا که فرض کنید برای اثبات حکم خمس و معدن که نمیشه به اطلاق ادله کنز تمسک کرد. اون مواردی که شبهه مفهومیه نیست ولی احتمال میدیم در مقام جعل و حب خصوصیتی اخذ شده باشه، اونجا جای تمسک به اطلاق. شرط اطلاق هم اینه که تمسک به اطلاق هم اینه که مقدمات حکمت تمام بشه دیگه، یعنی اثبات کنیم از این حیث در صدد بیان بوده، قرینه هم نیورده، آوردن قرینه هم معنی نداشته. قناعت میکنید مثل اون عناوینی نیست که معنی معنی نمیگن این عناوین اطلاق نمیشه در نمیشه در اطلاق خطاب اخذ بشه. خاطر مبارکتون هست.
پیدا شده، یعنی
توسط فرض کنید دیگه، من که نگفتم حتما اینجوریه به عنوان
مثال در اطلاق
رفعیت می‌کنیم اینجا. نه من به عنوان مثال عرض کردم، گفتم اگر در یه جایی شبهه مفهومی شد جا تمسک به اطلاق نیست، یعنی شک کردیم که اصلا مفهوم کنز منطبقه بر اون است یا نه، کما که بعضی همینو گفتن، مثلا اون گنجی که مالک خاص داره یا مالک معلوم به اجمال داره اصلا این مال گنج برش منطبق نمیشه. عرفاً گنج به اون میگن که اصلا مالکش مالک نداره، یا مثلا فرض کنید قرن هاست گذشته، خود مالک اصلی که مرده وارثی هم که نداره الان، مثلا اصلا به این میگن گنج. رو این فرض عرض کردم، ولی فرمان شما درسته، ممکنه کسی بگه نه گنجی هم که مالک معلوم به اجمال داره عنوان گنج برش منطبقه، منطبق لحاظ حکم ادله منصرفن از مواردی که مالک داره، نه اینکه عنوان منطبق نیست. من رو این جهت عرض کردم. پس علایی ها اونت کنید جای تمسک که اطلاق اونجاست که به لحاظ موضوعی انتباب عنوان محل شک نباشه، دو انصراف هم نداشته باشه دلیل، ولی اگه انصراف داشته جای تمسک که اطلاق مقدمات حکمت هم تمام بشه. رو همین جهت در مورد این روایتی که خوندیم که صحیح علوی بود که از کردیم سندش هم بلا مناقشه است، هم مرحوم صدوق نقل کردن، هم مرحوم خلینی، هم مرحوم شیخ در تحذیب، هر سه سند هم صحیحه، مفاد این بود دیگه در ذیل یک حدیثه، انه عبید الله ابن علی نقلبی انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الکنز کم فیه فقال الخمس. خب حالا اگر در جای عنوان کنز منطبق عرض کردم، مثل اینکه فرض کنید مثلا تردید نداریم که گنجی هم که در دیوار دفن شده بهش گنج اطلاق میشه، اما نمیدونیم واقعا حکم گنج هم داره اگه ما شک کردیم، یا نه گنجی که با قصد ذخیره نشده، مثل اینکه فرض کنید که شهر ایران شده برای قرنهای گنجی که پیدا میشه و به اصطلاح جزو مواردی نیست که با انقصد دفن شده باشه به قصد ذخیره سازی، از بین رفتن مردم این شهر اموالشون مونده در مثلا این روستا، بعدم تبدیل شده به
تلبیه از خال فقط رفتن استخراجش کردن. آیا این موارد رو هم شامل میشه یا نه به لحاظ حدود؟ عنوان گنج قطعا منتظره به لحاظ حدود. مگه شک کردیم میتونیم به اطلاق این رو باید تمثل کنیم، بگیم حلبی سوال کرده از مطلق الکنز سوامونی که این کنز با قصد ذخیره شده باشد یا بدون قصد. حضرت هم فهموندن فیه الخمس اطلاق بگیریم میشود یا نمیشه. اگر بخوایم اطلاق بگیریم حتما باید این تمام بشه که از این ناحیه در صدر بیان بوده، ولی اگر اثبات نشه که از این ناحیه در صدر بیان بوده نمیشه اطلاق بگیریم. تنها مشکلش هم اینه، بحث ما در مواردی است که انصراف نیست قطعا، یک. دو، عنوان هم قطعا منتبده، ما شک در اطلاق داریم. این موارد داریم بحث میکنیم که حدود ده مورد تقریبا شد، بیشتر هم شاید باشه مواردی که محل بحث. آیا میشه به اطلاق رو باید حلبی صحیح علوی تمسک کرد یا نه؟ مرحوم آقای خویی به نظرم قبل از ایشون هم این حرفو زدن، تفصیل دادن، فرمودن این روایت قابل تمسک نیست. چرا؟ چون در این روایت فرض شده است که این خود گنجی است که کسی تملک کرده، بعد از اینکه تملک مشروع کرده از مالیاتش سوال میکنه که چه مقدار بر مالیات بده، و اما با اینکه چه کسی و چگونه میتواند تملک کند، این اصلا دلیل باید محل بحث نیست. گنجی که قابل تملک است و شرعا میشه تملک کنی، اگر تملک کردی باید خصوصش رو برداخت کنی. این روایت اینو میگه، اصلا سوال از این ملت کنید. یه بار گراهت بکنیم، سأل او انهو سأل او عبدالله علیه السلام ان الکنزه کم فی، مفروض است در این سوال که کسی کنزی رو برداشته، حق تملک هم داشته، حالا که حق تملک داشته از جهت دیگری با صرف نظر از این روایت، حالا که حق تملکش ثابته، آیا مالیات باید بده؟ زکات باید بده؟ خمس باید؟ چرا با مالیات حضرت اونها خمس باید بده؟ این دلالت نمیکنه برای اینکه اگر در یه جایی شک کردیم کسی اصلا میتونه این کنز رو تملک کنه، فرض کنید شک کردیم که آیا کنزی که مثلا در لابلای درخت پیدا شده اینم مثل کنزی است که در زیر زمین حق تملک دارید یا نه، اینا فهمیدید. اگر شک کردیم که نمیشه به اطلاق دلیل تمسک کرد، معلومه میگن این رو باید قابل تمسک نیست. به این نکته ای هم که میگن این، من نکتهش اینه که در این روایت مفروض است که از جهت دیگری یک کسی گنج تملک کرده، تملک جواز تملک اثبات شده، بعد از اثبات جواز تملک سوال از مقدار خمس مقدار مالیات است که باید بده. از این جهت که چگونه می شود تملک کرد کنز را در صدد روایت نیست رو باید نظام. حالا که در صدد نیست، ما نمیتونیم به ادعا این رو باید تمسک کنیم بگیم اگه کنزی هم در لابلای دیوار پیدا شد خمسشو بدید و تملک کنید. نمیتونم. یه حیثیت دیگه هم گفتن و اون حیثیت هم باز دوباره همین رو گفتن،
این رو روشن
نشد. از کارم حالا بعد بحث میکنیم یه مقداری ممکنه ابهام هم داشته باشه که اصلا اطلاق گیریتون رو باید چجوریه، هر با شما سی مقداری مبهم فرموشهای بودیم، ولی علایات این میفهمن که این روایت از ناحیه این که چگونه میشود کنز را تملک کرد، کدام کنز خمس دارد در صدد بیان نیست، فقط از این ناحیه در صدد بیان که کنزی را که میشود تملک کنی خمسشو باید بدی. چرا؟ چون حلبی از مقدار سوال میکنه، یه جای مسلمی بوده که این قابل تملکه، تملک شده، حالا چه مقدار ما باید مالیات بدیم؟ از این خمس بدیم، زکات نداره، خمس داره مثلا. این اصلا بودید اگر دلیل شک کردیم که اصلا اصل این کنزو میشه تملک کرد یا نه، اینجا که نمیشه به این راحت تمسک کنیم بگیم از ذاتم بودن خمس بدیم. این روایت ناظر به جاییست که از حیث دیگری جواز تملک اثبات شده باشه، فقط در مقدار مالیات سوال شده، اصلا هم خمس بده. اما اگر از یه جایی ما شک کردیم که اصلا این گنج ملحق به اون گنجاییست که قابل تملکه و بعد خمسشو بده یا نه، نمیشه به لاغ روایت تمسک کنیم. بعد چون اثبات بکنید از این ناحیه در صدد بیان بود، غیب نیاورد، نفهمید که در دیوار دفن نشده باشد یا حتما در زمین دفن شده باشد. چون غیب نیاورده میخواد بگید مثل آل و شرط مرادیه، میگم نه، از این که قید نیاورده نمیتونه نقاب شرط مراده، چون در صدد بیان از ناحیه این خصوصیت نبوده که ما بگیم میخواست بیان کنه قید نیاورد بس لاب شرط مراده. این اشکال معلومات بود. بله، معلومات خود میفرمان که دو تا روایت دیگر تمسود میکنن که در باب سه خوندیم، ابواب خمس معدن، هر دو هم صحیح هستن، صحیح عمار ابن مروان و ارز کنم ابن ابی عمر عن غیر واحده. اما صحیح عمار بن مروانی سمعت ابا عبدالله علیه السلام، مرحوم شیخ سعدی در خصال نقل میکنند، اما از عمار بن مروان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فی ما یخرج من المعادن والبحر والغنیمه والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه والکنوز الکنوز. اینجا اصلا سوال نشده از مقدار، ابتدا هم حضرت مواردی که خمس تعلق میگیره بیان کردن، فهمیدن یکی از اموری که بهش خمس تعلق میگیره به خصوص در سیاق اون چارتای دیگه ذکر کردن، معدن و قوس و حلال مختلطه به حرام و در ذیل اونا ذکر کردن، یکیش هم گنجه. اینا فهمیدن بل کنوز الخمس، گفتن بله این روایت دلالتش خوبه، چون این روایت دلالت میکنه که همینطوری که در باب معدن و غنیمت و بحر و یعنی اون میخرجون از قوس حلال مختلطه به حرام می توانید تملک کنید و بعد خمسشو بدید، رو باید اینجا همینطور، چون سوال از مقدار نبوده، از رب دارن می فهمن که این موارد مثل معدن و گنج قابل تملک، فقط بعد خمس بدید. اینجا در صدد بیان بودن که بیان بکنن چگونه می شود تملک کنید، به نظرم بودن لذا حالا چگونه می شود یا کدام گنجیو می شود تملک کنید، از اینجا در صدد بیان بوده. لذا اگر شک کردیم که فلان گنج رو هم میشه تملک کرد یا نه، به اطلاقش تمسک بکنیم. این مصدر نمودنی که از پنج چیزی که خمس داره کنوزه، بنابراین مطلق کنوز رو مراد حضرت بوده. اما در اونجایی که خود حضرت ابتداعا حکم گنج رو نمیگن، بلکه از مقدار سوال شده بعد از فرض تملک، نه فهمیدیم. به تعبیر دیگه مرحوم آقای خویی کنه میگن این دوتا از متلازماتن، اگر در یه جایی گنجی خمس داشت حتما بقیهش هم میشه تملک کنه، معنا نداره که چهار پنجمش رو تملک نکنه خمسش رو. اینو مسلم گرفتن، میگن بعد از این اگر روایتی دلالت بر جواز تملک هم میکنه به اصلاحش تمسک میکنه، میگیم این روایت میگه در همه موارد گنج میشه تملک کنی و بعدم خمسش هم برد. اما در روایتی از ناحیه تملک در صدد بیان نیست، فقط از ناحیه مقدار در صدد بیانه، نمیتونه بگیم این گنج که ما شک داریم که میشه بر تملک کنی یا نه خمسش هم برد. این بیان مرحوم آقای خویست. حالا تو این بیان مناقشه شده، مناقشه همه قبولش نکردن، گفتن نه ما دلیل نداریم برای اینکه در روایت حلبی صحیح حلبی که خوندیم با صرف نظر از تملک از مقدار خمس بحث میشه، از مقدار مالیات، بلکه اصلا سوال اینه که آیا هر گنجی را، نه گنجی را که تملک کردید، تملکش جایز است چه مقدار مالیات داره؟ سوال از مطلق گنج. این اصلا نمیگه. اگر از مطلق گنج شده که در یه مواردی هم شک کردید که آیا این گنج هم خمس داره یا نه، میگیم حضرت فرمودن فی الخمس. مثل مرحوم آیاش مظاهری نمیپذیرم مثلا این بیان رو که مرحوم آقای خودم قبل از ایشون هم بیان شده که این روایت با صرف نظر از حیثیت تملک داره سوال میکنه از مالیات. فرمان نه، این رو باید از مطلق کنز داره سوال میشه، انه کنز مطلق اون کنز، لذا نه کنزی که تملکش جایزه است. کی گفته در این روایت عبیدالله فرض کرده کنزی را که تملکش جایزه؟ حالا که تملکش جایزه چه مقدار مالیات داره؟ این نیست. سوال این است که مطلق کنز چقدر مالیات داره؟ وقتی میگه من یک پنجم، پس اگر در جای شک کردیم که این گنج هم ملحق به گنجایی است که خمس داره یا نه، میگیم خمس داره. منتها یه بحث دومی است که بعد عرض میکنیم که آیا اصل این حرف که هر کدوم که خمس باید بدید تملک هم میتوانید بکنید، این هم تمامه که اگر فرض کردیم اینجا باید از ناحیه خمس اطلاق داشت، دلالت بر جواز تملک هم بکنه که چهار پنجمش هم باید بدید. این هم محل تعبیره. حالا بحث میکنیم، بعضی گفتن ملازمه ای نداره، ممکنه در یه موردی از کنم خمس باشه ولی جواز تملک هم نباشه، صرف این که خمس باشه بس که دلیل بر جواز تملک نیست، اون خودش محل بحثه. ولی این که این روایت فرض شده درش که گنجی را که قابل تملک است چقدر مالیات داره، این از کجا میگه؟ از کجا این روایت در میگه گنجی را که تملکش اثبات شده؟ سوال اینه مطلق گنج، گنج چقدر مالیات داره؟ از دلیل حالا اگر ملازمه بود بین خمس و خمس و تملک، میگیم هر کجا خمس است تملک هم هست، نه بفهمیم. اگر ملازمه هم نبود میگید در مطلق گنج است اثبات خمس میکنه. اذا در هر کدوم از این موارد اگه ما شک کردیم در تعلق خمس به ادعای نوبت ترسل، این فهمش من همه های خوبی رو تردید درش کردم. بدم نیست این فهمش دیگه. حالا روایت دیگه هم که باید مرحوم آقای خویی بهش تمسک کردن، مثل روایت از کنم هفتمی باب دوم هست که سعید بن ابی عمیر است عن به رواه دان نبی عبدالله علیه السلام قال الخمس علی خمسه اشیاء علی الکنوز و المعادن و القوس و الغنیمه و نسی بن ابی عمیر الخمس پنجمش هم یاد ساخت بودیش. بنابراین الخمس علی خمسه اشیاء یکیش اینه علی الکنوز. این هم باز دوباره ابتداعا حضرت فرمودن خمس بر پنجیس تعلق میگیره، ظاهرش اینه که در صدر بیان بودن که مطلق از کنم گنج و حکمش رو بیان بکنن. این ادعا از کردم من از کنم آقای حالی و بعضی دیگه اشکال کردم، گفتم روایت مرحوم عبید الله حلبی هم این روایت هم از ناحیه خمس اطلاق از ناحیه گنج اطلاق بود و عرض نشده است که گنجی که مفروض است میشود تملک کنین از کجا بود. انر کنزه کم بیده، بله سؤال از مقداره ولی از مطلق کنزه، لذا در مطلق اگه در یه جایی شک کردیم که این چیزی که عنوان گنج برش منطبط و خمس درش هست نمیگه خمس درش هست. چرا؟ چون انر کنزه کم بیه قال الخمس. این اشکال دارن وارده، نمیدونم مرموهای توی چجوری این مطلق رو اثبات کردن. اما از نایی جواز تملک هم در این روایت اشکال شده هم در اون روایت. حالا من بحث بکنم این که گنج را یک پنجمش میشه تملک بعد خمس بدی، برفض که اون دوتا صحیح اطلاق بر دلالت بر تملک هم میکنه، در هر دو تردید شده که از دلالت بر تملک میکنه یا نمیکنه. این که خمس درش هست معنیش اینه که تملک هم میتوانی بکنی، اینو باید بحث بکنیم اینه کجا این دلالت در میکنی. بحث بعد نیست. پس در حالا چه اشکال داره کسی تصرف کرد بر خمس شده؟ قبلا هم مشابهش رو داشتیم.
تصرف بکنه که استفاده
کنه، تصرف بکنه نه هم تصرف کردی برای خمس دادنش واجب حق تملک هم نده، یا نه جز مباحات میتونی درش تصرف کنی در چهار پنجم ما حق تملک نمیتونی بفروشی، تصرفات مالکانه حق نده بکنی، چه ملازمه ایست بین خمس و تصرفات مالکانه؟ اینو باید تمامش کنید دیگه.
شما برش
که در قبل همه بود که اگر کسی تصرف بکنه در یه مالی بعد تصرف باید خمسش رو بدید، ولی اینکه پس کنید حق تملک هم نبود چه ملازم نیست. دلیل ما نداریم که هرگاه خمس واجب شد، حالا الان بحث میکنیم حتما مرمون نرابی یه بحثی دارن الان اشاره میکنیم، ما ملازمه رو نمیتونیم اثبات کنیم. این نکته هم و اما بحث یه دلیل دیگه ای هم بعضی آوردن برای اینکه این رو باید اطلاق نداره و اون رو این دلیل هم باز اینه، نه از ناحیه این که در این روایت مفروض است جواز تملک، در جایی که جواز تملک داره سوال میکنه از مقدار خمس از مقدار مالیات، نه گفتن که در این روایت مفروض است که گنجی خمس بهش تعلق گرفته بعد از فرض اصل خمس، نه فرض تملک ها، فرض اصل خمس از فرض اصل مالیات از مقدار مالیات دارن سوال میکنن. به نظر میفهمید بنابراین در چه مواردی مالیات هست اصلا مورد سوال نیست، لذا اگر در یه جایی در گنجی شما شک کردید که خمس باید بدید یا نه، میگیم این رو باید اطلاق نداره. چرا؟ چون سوال از مقدار مالیات بعد از فرض اصلش بوده، اگر در یه جایی در اصل مالیات شک کردید نمیشه به اطلاق نداره.
سوال ولی ارتباط رو در نظر
حالا اصلا با صرف نظر از تملک اون تملک بحث بعدی و استقرار مرحوم آقای خویی تقریرشون این بود که در این روایت مفروض است تملک، خمسی گنجی که تملکش جایز است بعد خمسشو بدید، اما کدام گنج تملکش جایز است شک کردید به اطلاق این روایت نمیتونم استفاده. اشکال دیگه اینه گفتن در روایت نه مفروض نیست جواز تملک، مفروض اصل مالیاته، خمس گنجی که مالیات مالیات شرعی داره مقدارش خمس، اما در این جایی در اصل مالیات شک کردید این رو باید در صدد بیان
میزید.
حالا اون تملک رو باید الان بحث میکنم، این فعلا بحث اینه که آیا میشود به اطلاق این روایت تمسک کرد در مواردی که شک داریم در وجود خمس، بگیم این روایت مطلق سهل تو عبا عبدالله علیه السلام انل چند کم بیه هر گنجی چه در دیوار دست باشه چه در زمین، چه قصد باشد چه نباشه، چه در سرزمین های اسلامی باشه چه در سرزمین های کفار عربی باشه، چه اثر اسلام داشته باشد چه نداشته باشد، انه سر تو آنه کنز دیگه، اگه گنجی پیدا کردی ولو اثر اسلامی دارد کم توی حضرت میدانم میشه به این اطلاق تناسب کرد. اگر من در گنجی که در سرزمین اسلامی پیدا شده و اثر اسلام هم داره مثل سکه عباسیان شک کردم که باید خمس بدم یا نه این لغت هست احکام لغت رو داره، میشه توسط کنیم در افسر یورو دو لایلت بگیم احکام لغت رو نداره این خمسش رو باید بدیم میشه یا نه؟ گفتن نه این رو باید، چون بعد از فرض خمس از مقدار سوال کرده، ما نمیدونیم اگر شک داریم که این لغت هست یا اصلا لغت نیست، این داخل در مورد سوال اصلا نیست، مورد سوال اونجایی بوده که خمس مالیات دارد درسته؟ چقدر باید اون وزید بودم؟ پنجم یک پنجم بده زکات نباید بده مثلا و امثال اینه. این هم درسته، این هم قابل جواب، چون ممکن بگید در ارتکاز ظاهرش در ارتکاز مرموم حلبی این بوده که مطلق گنج مالیاتی داره، نه اینکه ما گنجی که مالیات دارد چقدر مالیات دارد کنه. این دو تا سواله، یکی اینکه در هر گنجی که مالیات هست حالا چقدر هست، نه اینکه اون جایی که مالیات مفروض بوده چقدر باید بدیم. کنه تو این سوال، تو این سوال اونی که مفروض است اینه که هر گنجی که مالیات دارد مقدارش چقدر هست. آیا اینه؟ اگر این باشه حضرتم تحقیق کردن فرمودن خمس بود، همون ارتکاز تحقیق فرمودن. اگر کسی اینو نگفت گفت نه اصلا اینطوری نیست، اونی که بوده گنجی که مالیات داره چقدر مالیات داره، کدوم یکی از این دوتا هست؟ کسایی که میگن به اطلاق نمیشه تمسک کنه میخوان بگن تو این رو باید مفادش اینه که هم نمالبی میگه اون گنجی که مالیات داره چقدر باید بدیم، بذار گردن یه شرک کردیم لغت هست یا حکم لغت رو داری یا باید خمس بدید، اونجا دیگه نمیشه تمسک کنه. یا اینکه مفاد روایت اینه که کنه و حلبی اینجوری سوال فرمودن که هر گنجی که مالیات دارد چقدر باید مالیات پرداخت کنه، نه اینکه هر گنجی که مالیات بهش تعلق داره چقدر تعلق میگیره، نه هر گنجی که مالیات بهش تعلق میگیره. اگر کسی گفت ارتکاز سوالی بوده که بعیدم نیست و حضرت تقریر فرمودن میگه، لذا این اشکالم وارد نیست، اشکال مرموهای خویی بعیده وارد باشه که سوال از گنجی است که میشود تملک کرد بعد از فرض جواز تملک، من کجا آوردم از مطلق گنج داره سوال می کنم؟ این که بگیم سوال از گنجی است که بهش مالیات تعلق گرفته است نه جواز تملک ها، از مقدار سوال میشه، اینم محل تعمل. پس من برای بعید نیست کسی بگه این روایت هم اصلاح داره، کما اینکه اون دو تا صحیح هم که ماهی خوبی فرمودن اصلاح داره دیگه، فرمودن در پنج چیز خمس یکم گنج دیگه. اگر در یه جایی عنوان گنج منطبق شک کردیم خمس داره یا نه بگیم خمس دارد دیگه، اونجا اصلاح راحت تره، پیداست که حضرت ابتداعا بیان میکنن نه در فرض جواز تملک یا در از مقدار مالیات سوال نشد، حضرت ابتداعا فرمودن که در این موارد خمس هست، به خصوص در سیاق معدن و نمیدونم قوس و اینام آمده، همینطوره که در اونجا واضحه که چهار پنج اون میشه تملک کنی یا خمس باید بدی، اونا روایت مفادش همینه. و اما یه نکته دیگه باقی میمونه که حالا برفرض که این روایت اطلاق داشته باشه و ما بتونیم به اطلاقش تمسک کنیم، اگر در موردی شک کردیم که این گنج خمس داره یا نه، میگیم این گنج هم خمس داره، احکام لغت رو نداره، احکام مشغول المالک رو نداره، نه منظور مشغول المالکه نه منظور لغت است، منظور کنز. خب به چه دلیل از این روایت میتونید استفاده کنید که چهار پنجم میشه تملک کرد؟ اگر گفتید این روایت اطلاق داره، اطلاقش میگه هر گنجی خمس داره، بنابراین گنجی هم که در سرزمین اسلامی است اثر اسلام هم داره، اینم خمس داره، از کجا داره بودی که چهار پنجم میشه تملک کرد؟ چند راه داره. یه راه اینه که این اصلا جز متسالمات فقهی است، جای بحث نداره که اگر در یه جایی باید خمس گنجی رو بدی چهار پنجمش هم میتونه تملک کنه، چون یا حکم لغت رو داره یا مشغول المالک یا نه گنج. اگر حکم گنج رو داره پس چهار پنجمش قابل تملکه. اگر این جور متسالمات فقهی گرفتیم، یعنی گفتیم از مسلماته که هر کجایی که میشه باید خمس گنج رو بدی، مسلم چهار پنجمش هم بده خود اون کسی است که پیدا کرده، و اگر در یه جایی چهار پنجم نمیتونه تملک کنه خمس هم بر او واجب نیست، میشه مثل لغته باید بگرده مثلا صاحبشو پیدا یا مجهول المالک بعد از طرف مالکش سرقه بده به اسم حاکم میشه و هم سال زاده. درست اگر اینو پذیرفتید که خب میگید یه تسالم فقهی، ولی اگر اینو قبول نکردید یه جوری باید از دلالت لفظ این استنباط بکنید، که در گنج یک پنجمش خمسه، چهار پنجمش هم میشه تملک کنی، جواز تملک داره، نه اینکه اون چهار پنجمش هم ربطی به کسی که پیدا میکنه نداره، فقط باید دو خمسش رو بده. راه های دنبال کردن اگر اون تصالون فقهی رو قبول نکردی، یه راه اطلاق مقامی، اطلاق لفظی حالا بحث نمی کنیم چون خیلی توجیه نداره اطلاق لفظی در اینجا، اطلاق مقامی توسل کردن، اطلاق مقامی هم تقریرهایی داره، یک تقریر اطلاق مقامی اینه که حضرت در صدر بیان تمام وظایف این شخص هم فرمودن، سوال کرده حمیدالله علوی از حکم گنج که چقدر باید مالیات بدیم، حضرت گفتن یک پنجمش مالیات بدیم. خب اگر اون چهار پنجمش هم احکام لغتی یا مجهول المالک داره، خب قاعدتا بعد از حضرت میفهمونن برو صدقه بده از طرف صاحبش. این که نمیگن چهار پنجمش هم برو صدقه بده، در مقام بیان وظایف شخصن، چون میدونید اطلاق مقامی با اطلاق لفظی فرقش همینه که این حکم اطلاق و حکم دیگه نیست، دو تا حکمه، یه حکم این است که خمس باید بدید، یه حکم این که تملک میتونید کنید چهار پنجمش. این که چهار پنجمش رو تملک کرد از خصوصیات تعلق خمس نیست که به اطلاق خمس تمسک کنید، حکم دیگری است، حکم دیگری داری که باید استنباط کنید بعد اطلاق مقامی باشه. اطلاق مقامی یعنی چی؟ یعنی از ناحیه جمعی احکام این موضوع در صدد بیان بود، این یه دونه حکم گفت بعد از نگفت، پس پیداست از ناحیه بقیه و یه وظیفه الزامی نیست. اگر لازم بود غیر از اینکه این یک پنجم و خمس میده، اون چهار پنجم هم مثلا از باب مجهول المالک از راه صاحبش صدد، از طرف صاحبش صدد بده، یا وظیفه‌ش بود بگرده صاحبش رو پیدا کنه، خب از بعد میفهمیدن فهمیدن مالکش هم صدد بدید. این که از بعد نگفتن مالکش هم صدد بدید، میفهمیم که این در اینجا صدقه واجب نیست، پس بنابراین میشه تملک کنی. اطلاق مقام یعنی حکم دوم رو که میشود تملک کنی، از این که وظیفه دیگر مکلف رو بیان نکرد و در صدد بیان تمام وظایفش بود، اگر وظیفه دیگه هم داشت از عدد میفرمودن، میفهمیم که پس میشده تملک کنی. این اطلاق مقام. خب اگر کسی خود این اطلاق مقام میتونست کنه، این اطلاق مقامی نمیتونه جواز تملک و تصرفات مالکان رو اثبات میکنه، این حتی اکثر باید تصرف رو اثبات میکنه، این برای تقریر از اطلاق مقامی. کسی اینجوری تقریر میکنه بگه آه حضرت در صدد بیان وظایف الزامی فرد بودن، فقط گفتن یه پنجمشو بده، پس نسبت به چهار پنجم وظیفه ای نداره که بده، پس معناش هم اینه که میتونه تصرف کنه، بله جواز تصرف
رو اثبات میکنه. در بیان تکلیفش صاحب میگن، اما اگر بگیم اطلاع مقامی برمیگرده به کنز در نمیگرده به سوال، اگر برمیگرده به کنز پس انواع مختلف کنزی که متصدر حالا تصرف باشه،
این که اطلاق لفظیه، این که اطلاق لفظیه، اما
در سوال که دیگه
اطلاق مقامی یعنی چی؟ اطلاق مقامی یعنی از یه حکم سوال کردن در باب موضوع، شما از اطلاق نفی حکم دوم اثبات بکنید.
نفی حکم دوم از سوال یا از
اطلاق مقامی؟ نه از سوال، از موضوع دیگه، سوال از کنزه که من در باب کنز چه وظیفه‌ای دارم، از نظر گفتم خمس بده،
کدوم برمی‌گیرم؟
اطلاق مقامی نفی حکم دوم از موضوع، موضوع یه حکمی برش بیان شده، اطلاق مقامی اگر داشت از اطلاق مقامی استفاده می‌کنید که این موضوع حکم دوم را ندارد. چرا؟ میگه چون حضرت در صدد بیان همه احکام موضوع بود، همین یه حکم بیان کرد، از حضرت در باب کنز پرسید، حضرت گفتن خمسشو بدید، اما نگفتن که بقیه‌اش هم صدقه بدید، به این صاحبشو پیدا کنید، پس پیداست وظیفه ای نداره.
استاد اینجا حضرت قبلن که میدونم یه ملازمه بین تصرف و مالکیت و با اون بحث اطلاق خمس وجود داره دیگه.
چرا؟
چون به نفر حضرت میدونه که وقتی که بگی که خمسشو بدین، خب اینجا یه تصرفی هم هست،
نه یه
مالکیتی هم
هست. چرا مالکیت؟ حتی اکثر عبارت از چهار پنجمش هم میگم اگه کسی این اطلاق مقامی رو قبول کنه، حتی اکثر استفاده میشه را که نسبت به اون چهار پنجم تو وظیفه نداری، لازم نیست صدقه بدی، پس میتونی تصرف کنی اما میتونی تملک کنی به طوری که بفروشیش، نه از اطلاق مقامی نیست، نمیشه استفاده کرد که من میتوانم تصرفات مالکانه بکنم، بله این میشه استفاده کرد. حضرت در صدد اگر اطلاق مقامی اثبات بشه، یعنی اگر کسی پذیرفت که این روایت در این روایت حضرت در صدد بیان احکام گنج هم فقط فرمودن یه پنجمش خمس بده، درست؟ بگیم پس پیداست نسبت به اون چهار پنجم وظیفه دیگری صدقه دادنی تفحصی نداره. حالا که نداره پس معنیش
چطور؟
اطلاق لفظی رفتی به این نداره، شما از اطلاق لفظی خمس دادن نمیتونید اثبات کنید که پس میتونید تملک کنید، چون تملک حکم دومه. بله اگر شک کردید که من خمس رو کجا باید بدم، در خصوص گنجی است که طلا و نقره است یا در غیر طلا و نقره هم باید خمس بدید، بگیم اطلاع بده، چون هم گنج اون حضرت هم فرمودن خمس بده. اما اینکه این خمس که میدی 4/5 میتونه تنزل کنه، این ربطی به اطلاق وجوب خمس نداره که، مگر اینکه اطلاق مقامی بگیرید، یعنی بگید حضرت می‌خواستن وظایف این مکلف رو نسبت به گنج بگن، فقط فرمودن خمس بده، پس پیداست وظیفه دیگه نداره، پس پیداست لغته نیست، چون اگه لغته بود وظیفه دیگه ای داشت، اگر مشمول مال بود یه وظیفه دیگه رو دوشش میآمد غیر از خمس که باید بده، راحت می‌فهمید، پس پیداست اون وظایف رو نداره، پس پیداست اباحه تصرف داده، بیش از این دیگه استفاده نمیشه. اما اینکه حالا تملک هم میتونه بکنه، این از ابلاغ مقامی استفاده نمیشه، مگر از کار از تصارم فقهی بیرونی استفاده کنه، بگید واضحه که در باب گنج یا حکم لغته رو داره یا 4/5 میتونه تملک کنه، اون ربطی به ابلاغ مقامی نداره ها، اون یه ملازمه خارجی است که ما از خارج اگر میدونی از متصالحات فقهیه خیلی احتیاج به این از کنند ابلاغ مقامی هم نداره. بله شما از طریق ابلاغ مقامی میگید حضرت نگفتن صدقه بده، حضرت نفهمونن تفحص از مالکش کن، این تکالیف رو بر میداریم، پس قطعا شما میتونید تملک کنید. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه هر کجایی که حکم لغته رو نداره شما جایز تصرف میدید
تملک
رو میشه. جهه ابلاغ تصرف کردیم از دلیل من سبب شاید میگه که شما بودن
بس ابلاغ مقامی این خطاب نیست دار،
نه با ابلاغ مقامی این خطاب ابلاغ تصرف ابلاغ مقامی میگه که این سبب این لغته نیست، مشمول مالک نیست، چون احکام دیگه برش بیان نشد. بله اون وقت ادله دیگه میگه آقا اگه جز مباعد اصلیه هست شما میتونی برده، اما اگه از مباعد اصلیه نشد باز نمیتونیم دیگه رو احکام دیگه این اصلا میدیم. این فرض کنید گنجی که قبلا صاحب داشته، الانم من نمیدونم که صاحبش هم میدونم از دنیا رفته، وارثش هم نمیدونم وارث داره یا نداره، همون موردی که مرحوم آقای خویی میگن، در اینجا من میتونم بگم من میتونم تملک کنم؟ بله در این گونه موارد، مگر طریق مرحوم آقای خویی رو دنبال کنیم، بگید خودش که فوت کرده استثناء عدم وارث میکنه، میشه ملحق ملک امام، میشه جزء مباحاتی که امام اجازه تصرف بشه ایام بده، بعد همین ادله بیاریم به اطلاق مقامی این کتاب نمیتونید تمسک کنید اصلاح تملک بکنید. اونا فهمیدید علایال اطلاق مقامی حد اکثر میشه با تکلیف الزامی دیگه ای ندارید نسبت به این، اما اینکه میتوانید تملک کنید از اطلاق مقامی استفاده نمیشه، تکلیف الزامی آخر برداشته میشه. تا به نظر من توسعه ابان و تصرف هم دشوار آدم اثبات بکنه، اونی که از تکلیف الزامی دیگری ندارید در این نهایت آدم بتونه بگه خب اگر در مالی لغت نشد، مشمول مالک هم نشد، من نفذیت دارم صاحبشو پیدا کنم، نرازی دارم صدقه بدم، پس تصرفات من جایز میشه. اما اگه تملک کنم و تصرفات مالکانه کنم اگر فروختم منتقل بشه به ملک دیگری، این از کجای اطلاق مقامی است؟
این همه تمیز کرده کرده هم دیگه میدن که گنجی پیدا کرده، آقا بعد از تا گنج پیدا کرده پس برای چی پیدا کرده دیگه نمید
کنج پیدا که صاحبش شده دیگه، من میخوام ببینم از این رو میشه استفاده کنه هر کی کنج پیدا کرد میتونه تملک کنه، نمیشه. از کجا این رو باید در میارید؟ به دست دلیل دیگه میخوام دیگه این روایت، حتی این ممکنه شما نسبت به روایات صحیح ابن ابی عمیر هم بگید در پنج چیز خمس است بل کنوز، خب خمس است 4/5 میشه تملک کنید، از کجا این روایت میگید؟ حتی از اطلاق مقامی اون رو بعد نمیشه اثبات کرد که شما میتونید تملک کنید، مگر از کارم یه تسالم فقهی باشه یا نه. از این حرفان بگید اصلا خود این خطاب ظهور رو پیش داره، یعنی مفروض بوده جواز تملک، وقتی میگن یک پنجم رو بده یعنی 4/5 رو تملک کن، اطلاق مقامی اینا نیست دار، یعنی به تعبیر دیگه تناسبات رو که موضوع قرائن متصله به خطاب، نه اطلاق مقامی. اطلاق مقامی یعنی در صدد بیان احکام یه موضوع بود، یک حکم الزامی گفت بقیه احکام الزامی رو نگفت، پس حکم الزامی دیگری ندارد، درست؟ این میشه اطلاق مقامی. ولی کسی گفت نه بحثی رو رفتی به اطلاق مقامی نداره، ما برای اثبات جواز تملک احتیاج به اطلاق مقامی نداریم، ما تمسک کنیم به این که مرتکز در نزد متشرعین بوده که در جایی که بعد خمس بدی میتونی تملک کنی، همه که شما میفهمید یعنی ارتکاز درست کنی، بگیم ارتکاز متشرعی هستن دیگه، اگر یه جایی تملک نمیتونی بکنی خمسش هم برای تو واجب نیست، اگر این ارتکاز رو قبول کردی میشه قرآن متصل به خطاب، میشه تناسبات حکم و موضوع، میگید هر کجا خمس هست جواز تملک هم هست. چرا؟ از باب اطلاق مقامی نه، از باب اطلاق لفظی نه، از باب ارتکاز، از باب تناسبات و موضوع، از باب قرار متصل به خطا، اینا هست همونتون. این راه به نظر من راه خوبیه که آدم بگه همچین ارتکازی هست که هر کجایی که شما میتونید بعد خمسه این انواری که اموال عمومی هست نه مالک خاص نداره بدی، در این گونه موارد میتونی تملک کنی. یعنی گفتن مقداری که بر تو واجب ادا کنی اینه با واقعش هم تملک کن. اصلا لازمه این خطاب اینه. این لازمه از کجا در میارید؟ از تناسبات و این موضوع، از ارتکاز متصل به خطاب. این قرائنه، این رفتی به اطلاق مقامی نده. این به نظر من حتی خوبیه. اگر کسی این رو قبول کرد، همینطوری که در سعی ابن ابی عمر میتونه بگه اینجا ممکنه هم آتو بزن. یه وقتی از مالیات سوال میکنه، هر کجا مالیات چون میدی این در عرف متشرع تملک هم میتونه بکنه. و اگر گفتید از ناحیه سوال از خمس اطلاق داره، از ناحیه جواز تعلق هم اطلاق بگیره. یه دلیلی غیر از تناسبات از کنم اطلاق مقامی. یه تقریبا میگه یه بار اطلاق مقامی شده.
مثلا میشه بگی تو این مثلا دو تا روایت از آیت خوبی خوندی، فقط داره یه قاعده کلی میگه.
چی؟
یه قاعده کلی میگه اینا خود از چیز میگه، در واقع تعریف میکنه، میگه به این اشیاء خمس تعلق میگیره. اینا داره سوال میگه آیا به خمس خمس تعلق میگیره؟ میگه بله تعلق میگیره. حالا مثلا چی پیدا کنه چطور مالک بشه؟
آها اونایی که میگن دلالت نداره همینو میگن دیگه. میگن فقط حکمی که تو این روایت بیان شده این است که کنز خمس داره. حالا یا سوال ابتدایی بوده حضرت ابتدا هم فرمودن، یا سوال کرده مثلا به الله علمی، ربطی نداره به که به چهار پنجمش چه حکمی داره، اصلا در صدد بیان اون نیست. اونایی که میگن اطلاق مقامی داره میگن اصلا اینجوری نیست، در صدد بیان همه احکام گنجه، فقط فرمود خمسشو بده، پس نسبت به چهار پنجم من وظیفه دیگری ندارم. مرزم اگه بخواد به این اطلاق تنست کنی بیش از این نمیتونه اصلاح کنه، که حکم انظامی دیگری نداره. اما کسی به راه دیگه مسیر دیگری رو رفت، اون مسیر اونه که بگه اصلا تناسبات و موضوع یا ارتکازات متشرع متصل به خطاب ظهور درست میکنه بر خطاب. اینو قبولم دارن آقایون دیگه، میگن اگر یه ارتکازاتی در ذهن مخاطب هست که فهم خاصی از خطاب درست میکنه، اون ارتکاز متبعه. یعنی به تعبیر دیگه شرایطی که خطاب درش القا میشه، اگه اون شرایط موجب فهم خاصه، اون فهم خاص متبعه. چون فهم خاصی از خطاب که همیشه مستند به حق لفظ نیست، خیلی وقتا به قرائنه. میگن اگه قرینه متصل به خطاب تمام شد قبول بود. لذا من به نظرم این راه بهتر از اطلاق مقامی. پس من یه راه اطلاق مقامی اونم با این تقریر. یه تقریر دیگه از اطلاق مقامی کردن که دیگه خیلی تقریر خنکی است. با اون این که در این روایت حضرت در صدر بیان حکم خمسن، حکم کنزن، فرمودن خمسشو بده. نسبت به مابقی هم اصلا بیان نکردن که چگونه باید باش رفتار کنی. میشه تملک کنی؟ اگه میشه تملک کنی چجور؟ نمیشود چجور؟ با این که در صدد بیان بودن. حالا که در صدد بیان بودن بیان نکردن، پیدا سیرای اوغلایی رو برن امضا میکنن، حکم جدیدی نگورده شاید. در صدد بیان بود و بیان نکرد، پس پیدا سیرای اوغلایی رو امضا کرده. نه این که پس پیداست میتوانی تملک کنی، نه، واگذار کرده به همون ارتکازات اوغلاییه نسبت به چهار پنجم میشه. نسبت به این گفت مالیات باید بدی، اما مابقیش چه میشود؟ در صدد بیان و حکم بوده اطلاق مقام، یعنی همینا، یعنی وظایف مکلف مخواسته بیان میکنه. پس چرا اون چهار پنجم رو نگو؟ به خاطر اینکه واگذار کرد به ارتکازات و اقلایی و به ارتکازات و اقلایی، یعنی همجوری که اقلا، یعنی اون یکی رو امضا کنه و یه حکم تأسیسی داره، حکم امضایی به اقلا یه حکمی در باب گنج دارن، گنج رو برمی دارن تملک میکنن، شارع یه حکم تأسیسی داره میگه خمسشو باید بده. نسبت به اصل تملک حکم تأسیسی نداره. از این که بیان نکرد میفهمیم امضای حکم اقلا رو کرده. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ نسبت به چهار پنجم تابع احکام اقلایی. اگر یه جای احکام اوغلا از در اوغلا تملک جایزه، ای از جای تملک
جایزه،
نه 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 عرف اوغلا، عرف و اوغلا، یعنی شارع حکم تأسیسی ندارد نسبت به چهار پنجم. این هم تقریر دوم ها که شارع در صدد بیان احکام گنجه، درست. این که میگه یک پنجمش رو خمس بده، پس بقیهش رو چکار کنیم؟ دو حکم تأسیسی نسبت به چهار پنجم، در چهار پنجم احکام اوغلایی رو امضا کرده، یه مالیات اضافه کرده، این حکم تأسیسی اشاره. این از کجا در میاد؟ میگیم چون در صدد بیان تمام احکامه، به حکم یک پنجمشو گفته به چهار پنجمو نگفته به دست اون چهار پنجمو متأسسی نداره. اینجا حکم متأسسی داشته به تعبیر دیگه این روایت مقید به نوع وقلا است. وقلا یه رفتاری دارن نسبت به گنج شعار یه غیر نیسته داره خوبسشو بده مابادی چی همون احکام وقلا یه را اینجا کرد این از کجا در میارید؟ میگن از اینکه شعار در صدد بیان و حکم گنج فقط فعبود خمس بده هم در رواست دو تسعی ابن عبیومه و عمار ابن مرگان و هم در این رواست عربی هم میکنم گنج خمس بده خمس بده پس پیداز احکام وقلا یه را امضا داره میکنه فقط حکم تأسیسی شعار هم اینجاست این از فهمید نه نه میگن ببینید از کجا میخوام بگن ها میخوام بگن که چون شعاره یه نوع اطلاق مقامی درست میکنن و میگن این روایات در صدد بیان حکم گنجه فقط نمیخواد حکم یک پنجمش رو بگه و چون اونو بیان نکرد حالا که بیان نکرد تکلیف چیست اونایی که اطلاق مقامی اول رو میگفتن میگفتن پس حکم الزامی دیگری نداری لازم نیست به صدقه بدی درست اینا میگن نه در باب گنج یه ارتکازات اوغلایی بوده شعاره تو فضای ارتکاز اوغلایی وقتی حکم جدید بیان نمی‌کنه و در صدد بیان حکمش هم هستا یه بار میگید این رباط فقط در صدد بیان حکم یک پنجمه یه بار میگید نه شعاره در صدد بیان حکم گنجه ولی هر کجا صحبت بنده فرموده که یک خمسشو بدید پس چهار پنجمشو چکار کنید بگونه آمازار کردن ارتکاز اوغلایی یعنی یه ارتکازات اوغلایی بوده تو فضای ارتکازات اوغلایی امر اضافه کرده شعاره این از کجا در میارید؟ از این که شعار در صدد بیان حکم کل گنجه توی روایات و فقط میگه خمس بدید پس چهارپنجم رو چکار کنیم؟ بعضی گفتن آن پس چهارپنجم رو تملک کنیم این از فهمیدید اطلاق مقامی پس تملک کنیم این قول میگه نه تملک کنیم نیست یعنی به ارکازات و اقلای عمل کنیم
مثل پانون
اقلای قواعدی دارم با اون قواعد عمل کنیم تو چهار پنجم یه جایی رو میگم میتونه تملک کنی یه جایی میگم نمیتونم برید سراغ ارتکازات و اقلایی اگر این شد دیگه شما نمیتونید به اطلاق این دلیل اطلاق مقامیش تمسک کنید بگید همه جا میشه تملک کنید نه بگید ببینید تابع احکام اقلایی هست اگر اون بیان اول قبول کنید بگید آقا شعار گفته در همه گنج ها خمس بده در همه گنج ها هم چهار پنجم دیگه به اطلاق مقامی تملک میتونه بکنه ولی اگر میگید بگید نه شعار گفته در همه گنجا خمس بده در چهار پنجمش هم به اوغلا رجوع کنه نه فهمیده میشه اینو اثبات کرد که حالا که شعار در صدد بیان همه احکام بود به حکمی رو ذکر نکرد پس بنابراین حکم تأسیسی ندارد یا نه اگر به هیچ دلیل دیگه هم اینو اثبات نتونید بکنید بعد یعنی اگر تناسبات حکمی موضوع نداشته باشید ارتکازات فقهایی متصل به خطاب نداشته باشید ارتکازات عرفی متصل به خطاب نداشته باشید ادله دیگری که وظیفه اون چهار پنجم معین میکنه نداشته باشید وقتی میگید آه پس این یک پنجم شارد در صدد بیان حکم بود هیچ کجای دیگه هم نگفته نه به خطاب عامی نه به خطاب خاصی نه به هیچ دلالتی از دلالتها در خود این خطابات نه ارتکاز متشرعی است نه اجماعی است پس واگذار کرده به مقرر این ممکنه آدم اونجا بتونه بگه ولی ابتداعا صرف این که حضرت
میخواد چرا
همونجا
بگی
به که چی؟
نه نه که در همین موردی که هیچ دلیلی
نداری یعنی شما بخواد بگید که یه عام فوق داریم دیگه ادله و دوحه ابتداعا اباقه که نمیتونه بگید عام فوق دیگه یعنی میگید من از همین اگه شاریش عام فوقی نداره یه جایی آدم میتونه بگه ولی من اینطوری نیست که در باب گنج عام فوقی نداشته باشیم که تکلیف رو معین بکنیم شاید واگذار کرده به عموماتی که خودش در جای دیگه فرموده این که ما استفاده کنیم صرف این که شعار در صدد بیان حکم گنج تمام یه پنجم شما یاد بده در همه روایات همینه دیگه و نه فرمود چهار پنجمش رو تملک کن پس چهار پنجمش رو واگذار کرده به اعتبارات اقلایی مسئول دندی واگذار کرده به عموماتی که در جای دیگه این بعد از این است که کسی اون دلالت های دیگر هم قبول نکنه من از قدم اون دلالت به نظر میاد دلالت قابل قبولی است که ارتکازات متشرعی همین هستن در تسالمات فکری هم شاید باشه که اگر در مواردی ما میتونیم یه پنجه یه پنجه مالیات بدیم چه پنجه روش هم میتونیم تملک کنیم اگر هیچ گروه از این اثبات نشه هیچ عام فوقی هم نداشته باشه بگیم شاره در این هم اثبات کنیم که شاره در سر در بایان حکم بود
وقتی
اشاره
در
صدد
بیان
حکم
هست و
حکم نمیگه
من
حکم
الزامی ندارد
نه حکم الزامی ندارد شاید در جایی گفته تکلیفش چیه
نه اگه گفته باشم با این معارض
نه معارض نمیشه
مارد نشه
درصد بیان
اثبات نداره، درصد بیان بود یعنی میخواست به احکام این موضوع رو بگه،
یعنی
هر
واقعی رو کامیه به اوحلاله میشه کنید نداره که ما بود داشته نهایتش اینه که اثبات میشه که حکم اضافی نیست، یعنی چرا بگه اون سیده اوحلاله میداشته.
میگم اگر کسی گفت که هیچ خطاب دیگه یم نیست، هیچ رسانی که تکلیف این مال معین بوده خود میتونیم تملک کنیم من نسبت به جواز تملک چی میگم؟ میتونید بگید از خود همین خطاب یعنی اطلاق ما ها، پس بنابراین این رسول روزو کنیم به عدل بگید جب اگر از این هیچ دلیل نبود بس
مورد
بگید
همین دیگه جرات اختزار اینجا اگه بخواهی درستش بکنیم به این معنی هستش که در واقع یک در واقع پیشفرز عمومی داری بود معنی هستش که توی معاملات به یک معنی شاهد پذیرفته به یک معنی معاملات عرف و یه جایی که دخالت کرده تأسیس کرده اونجا که دخالت نکرده پس اون حکم قبلی که عرف و پذیرفته میاد وسط اختزار اینو میگه یعنی پیشفرز اولی هست که کلن معاملات عمومی شاهد بنا نداره
تأسیس نکرده شده
بنا به این نداره یعنی یه جا که میخواد بیاد وسط میاد فقط تأسیس میکنه اگه تأسیس نکرده میخواست هم بکنه پس در واقع چه
ثابت میشه این بعد مشروط به پذیرش هم مقدمه است که شعاره
این مقدمه
است اگر کسی بپذیره که شعاره احکام و اولاییه رو امضا کرده و هر کجا بیانی نداره رجوع به احکام و اولاییه میشه عنایت فرمودید این دیگه احتیاج به اطلاق مقامی هم نداره این احتیاج به اطلاق مقامی خطاب هم نداره که این سرعت این خطاب اطلاق مقامی هم نداشته باشه شما میگید این خطاب حکم گفته مقامیش هم به اوغلا واگذار شد اون احتیاج به اطلاق مقامی نداره
باید آمد در بیان حکم باشه و بیان نکنه
چی؟
یعنی باید در مقام بیان این حکم باشه و بیان
اگر از این من از این شما اگر بخواد بگید که از خود این خطاب به خصوص میخوام استفاده کنم بله ولی اگر اون قاعده کلی رو دارید احتیاج به استفاده از خصوص این خطاب ندارید که این خطاب هم دلالت نداشته باشه میگید قاعده کلی هم هست این حد دارید چی از میکنن علایال اگر اون قاعده کلی رو قبول کنیم بعدم اضافه بش کنیم که در صدد بیان تمام احکام گنج در همین روایت بوده بله میگید آقای شارع قاعده کلی هر کجایی که من بیان خاص نیاوردم ادراکات اوغلایی رو امضا کردم اعتبارات اوغلایی رو یک دو اینجا هم در صدد بیان تمام احکام هستم حکم او را نگفتم پس امضا کردم اینو قبول دارم اگر اینو بپذیرید به زمینه این دوتا درسته ولی این از کجا میادید؟
اینجا یه
بحث
جدای یه مدار مطرح وارد شده از اون طرف میگم که شارع در سبب بیان حکمه از این طرف یه نکته ابهام درست میشه اونم حالا بحث ارجاع به قصیری و قلاییه خب تو سیری و قلاییه یه ابهاماتی وجود داره چطور اینجا شارع در سبب بیان حکمه اونجا
مکلف رو پس یه ابهاماتی رفع میشه دیگه اونجایی که اولا ابهام رو رفع میکنن به اونا باید رجوع کرد حالا چرا دیگه یعنی اگر فرض اینه که اولا احکام میدونن اگر گفتید اولا هم ندارن باز دوباره اون وقت منش نباید بری سراغ صالح بری ولی من عرضم اینه که اگر بر فرض ما این قاعده رو قبول کنیم بر فرض ببینید اشکال اینه قبول کردیم که در معاملات شارع بناش بر امضاست الا اونجایی که حکم خاص بگه این یک اینجا هم در صدد بیان بود و فقط حکم به یک پنجم و حکم چهار پنجم رو نگو میگم خب در سایر عدله شاید بیان کرد اگر در سایر عدله هم نباشه درسته ولی اگه در سایر عدله باشه میگیم شاره در صدد بیان تمام حکم بود و بیان نکرد چرا ارجاع میدید به اوغلا ارجاع میدید به بقیه عدله نکته ای نداره که ما بگیم شاره اگر در یه جایی در صدد بیان تمام احکام بود و یک حکم رو گفت اونا رو نگو پس به اوغلا رو جود رجوع کرد به بقیه عمومات که خودش برمید دلیل نه
مثلا اینکه عمومات نبود اطلاق
لفظی در نبود اگر نبود درسته دیگه اگر نبود کم اگر نبود درسته اگر فرض کردید در باب چهار پنجم هیچ خطاب دیگه نیست که حکمشو معین کنه شارع هم در صدد بیان بود فقط حکم یک پنجم رو بود این قاعده هم قبول کردید که شارع هر کجا تأسیس نکرده امضای بود درست میشه با این مقدمات می دلالت تمام میشه که دیگه باید رجوع کرد در چهار پنجم به اعتبارات اوغلایی بنابراین این راهی که رفتن برای اثبات مالکیت این گرفتاری ها رو داره یه دو تا راه دیگه گفتن اونا که دیگه از این هم خیلی بدتره بیزید بله داریم میشه